انکا و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دبیر کل سازمان ملل متحد برای بررسی روند کمک رسانی به سید زدگان به پاکستان رفت. رئیس جمهوری آمریکا با شنا در ساحل فلوریدا بر احیای این منطقه پس از مسئله نشت نفت تاکید کرد. و معاون سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی ایران از عدم تغییر پوشش دختران فوتبالیست ایرانی خبر داد. ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم، در کنار شما خواهم بود در این یک شنبه روز با مجله نیمروزی رادیو فردا. یک شنبه 24 مرداد ماه 1389 خورشیدی رو پشت سر میذاریم، برابر با 15 اوت 2010 میلادی. اگر که تا لحظاتی دیگر همراه ما باشین، شنونده تکرار مجله هفتگی تحلیلی دیدگاه‌ها خواهید بود که اون رو با هم میشنویم. اما پیش از این که تکرار این برنامه رو بشنویم، من دعوت میکنم که شنونده چند خبر باشید از ایران و اقصانقاط جهان. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد امروز یکشنبه برای بررسی روند کمک رسانی به میلیون ها انسان سیل زده وارد پاکستان شد. یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پاکستان میگوید مسئولان این کشور معتقدند همکنون زندگی حدود 20 میلیون نفر، معادل 10% کل جمعیت پاکستان، بر اثر بروز سیل مختل شده است. همچنین روز شنبه مراسم روز استقلال پاکستان نیز به دلیل بروز بحران در این کشور برگزار نشد. وقوع سیل اخیر در پاکستان سهمگین ترین فاجعه طبیعی در تاریخ این کشور قلمداد شده است. رئیس جمهوری آمریکا باراک اوباما تعهد کرد اقتصاد و طبیعت مناطقی که در پی نشت نفت در خلیج مکزیک دچار آسیب شده بود بار دیگر ترمیم و احیا شود. آقای اوباما که روز شنبه برای شنا به ساحل فلوریدا رفته بود گفت: من تا زمانی که شرایط زیست محیطی به حالت اولیه باز نگردد رضایت نخواهم داشت. مهم نیست تحقق این امر چه مدت طول بکشد. من همچنین میخواهم تاکید کنم که به دلیل عملیات پاکسازی سواحل منطقه خلیج مکزیک پاک شده است. این سواحل امن هستند و برای تجدید فعالیت‌های تجاری آماده اند. مسئولان میگویند در پی عملیات شرکت بریتیش پترولیوم برای مهار نشت نفت در خلیج مکزیک دیگر هیچ گونه نشتی در این منطقه مشاهده نشده است. تخمین زده می شود که حدود 5 میلیون بشکه نفت در طول مدتی که عملیات مهار نشت نفت جریان داشت داخل منطقه نفوذ کرده باشند. در ایران به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از معاون سازمان تربیت بدنی، دختران فوتبالیست زیر 15 سال ایران قرار است با پوشش قبلی امروز در برابر گینه نو به میدان بروند. پوشش اسلامی فوتبالیست‌های دختر ایرانی در مسابقه اول این تیم مقابل ترکیه در رقابت‌های المپیک نوجوانان در سنگاپور مورد انتقاد شدید سپ بلاتر، رئیس فدراسیون بین‌المللی فوتبال فیفا قرار گرفته بود. در همین باره مرضیه اکبرآبادی معاون سازمان تربیت بدنی گفته است که فیفا باید پاسخگوی رفتار به گفته او غیر المپیکی و سیاسی خود باشد. فیفا پیشتر گفته بود که پوششی که دختران ایرانی با آن به مسافه ترکیه رفتند با آنچه پیشتر این سازمان با آن موافقت کرده بود سازگار نیست. و اما در اینجا بریم سراغ دیدگاه ها.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. حمله و ضد حمله در میان اصولگرایان که تا پیش از انتخابات 22 خرداد سال گذشته متحدن پشت محمود احمدی نژاد صف کشیده بودند. حمایت رئیس جمهور از رئیس دفترش در مقابل حمله اکثریت اصولگرایان به او. اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر و مشاور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران میگوید از حسن فیروزآبادی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایران به قوه قضاییه شکایت خواهد کرد. واکنشی به گفته های روز سه‌شنبه حسن فیروزآبادی که اسفندیار رحیم مشایی را به انحراف، جرم علیه امنیت ملی و حمله به نظام و انقلاب متهم کرده میگوید از او به مراجع قضایی شکایت میکند. دعوا بر سر گفته‌های اسفندیار رحیم مشایی در مراسم پایانی گردهمایی ایرانیان مقیم خارج از کشور در تهران. از جمله این گفته که ما باید از این به بعد مکتب ایران را به دنیا معرفی کنیم و این گفته دیگر که اگر ایرانیان نبودند اسلام در توهم ناشی از ناسیونالیسم عربی مدفون می‌شد. گفته‌هایی که بعد از مراسم اختتامیه هم تکرار شد.
ایران امروز نماد واقعی اسلامه. اگر ما بخواهیم اسلام واقعی را امروز درون ترویج بکنیم باید از ایران سخن بگیم. اندیشه ایرانی، مکتب ایرانی حقیقت اسلام نبه.
و گفته‌هایی که رئیس دفتر محمود احمدی نژاد را هم رویاروی روحانی اصولگرایی مانند محمد یزدی نایب رئیس مجلس خبرگان و محمد تقی مصباح یزدی نزدیکترین روحانی صاحب نام اصولگرای نزدیک به محمود احمدی نژاد قرار داده و هم چهره‌های شاخص اصولگرا در مجلس مانند احمد توکلی و علی مطهری. روز جمعه علی مطهری حتی تا آنجا پیش رفت که در واکنش کلی‌تر به سیاست‌های دولت حلقه حامیان محمود احمدی نژاد را با گروه فرقان مقایسه کرد، گروهی که پدرش مرتضی مطهری ایدئولوگ روحانیون سیاسی را به فاصله کمی پس از انقلاب در سال 1358 به ضرب گلوله کشت. حرفهای اسفندیار رحیم مشایی پیش از این هم در مواردی به مذاق اصولگرایان خوش نیامده، به ویژه هنگامی که سخن از دوستی میان مردم ایران و اسرائیل به میان آورده بود و این گونه حساسیت‌ها در آغاز کار دولت دهم به آنجا انجامید که به سفارش رهبر جمهوری اسلامی ایران محمود احمدی نژاد تصمیم خود را در مورد انتصاب اسفندیار رحیم مشایی به سمت معاون اول خود تغییر دهد و به رئیس دفتر کردن او اکتفا کند. علت برآشفته شدن اکثریت اصولگرایان از گفته‌های اسفندیار رحیم مشایی درباره مکتب ایران چیست؟ دعوای اسفندیار رحیم مشایی و حسن فیروزآبادی به کجا خواهد انجامید؟ میهمانان این هفته برنامه دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ می‌گویند. ماهان عابدین، پژوهشگر مؤسسه دفاعی دهلی نو، علیرضا حقیقی، مدرس خاورمیانه‌شناسی در دانشگاه تورنتو و اکبر مهدی، استاد ارشد جامعه شناسی دانشگاه وزلین اوهایو اکنون مقیم لس آنجلس. از نزدیکترین نقطه به تهران در دهلی نو آغاز میکنیم. آقای عابدین، شما به دلیل نوع تحقیقاتی که میکنین و ارتباطات و اطلاعاتی که دارین از مسئولان جمهوری اسلامی ایران و جناح‌بندی‌های درونیش، مقاله‌هایی که در همین مورد نوشتین، دلیل بحث برانگیز شدن گفته‌های اسفندیار رحیم مشایی درباره مکتب ایران رو در چی میدونین؟
اول من خدمتتون عرض کنم که من اتفاقا در این زمینه به خصوص تحقیقات زیادی انجام ندادم در زمینه آقای مشایی و با مسئولینم در این مسئله من هیچ ارتباط نبودم و نظرات شخصی خودم و اون چیزی که من مطالعه کردم، ولی خب یک نوع گسیختگی و آشفتگی در تفکرات آقای مشایی اینجا مشهوده. نه تنها این سخنان اخیر ایشون مبنی بر طرح مکتب ایرانی، بلکه یک سخنرانی هم گذشته ها داشتن در جمعی از بعضی از دانشجویان که ایشون بحث پایان اسلام‌گرایی رو طرح می‌کرد. برای من خیلی جالب بود چون من خودم کارشناس مسائل نهضت‌های اسلامی هستم، تحقیقات زیادی روی این مسئله انجام دادم روی نهضت‌های اسلامی در سراسر عالم و این واقعا نشان دهنده عدم درک ایشون از واقعیات جهان اسلام و نهضت‌ها و جریان‌هایی که به هر حال در صحنه حضور دارن، چون بیشتر این آقایون اطلاعاتشون نسبت به مکتب‌های اسلامی، جریانات اسلامی و نهضت‌های اسلامی فقط برمیگرده به کشور خودمون ایران و شاید حتی مثلا در گستره جهان شیعه. اطلاعات زیادی در مورد نهضت‌ها و اندیشه‌های اسلامی در سطح جهانی ندارن. بنابراین این نحو بیان مسائل رو طرح بکنن با توجه به اینکه سواد کافی در این موضوعات ندارن، خب این سوال انگیزه.
گفته‌هاش درباره مکتب ایران چی؟
خب خیلی بحث انگیزه. اولا اینکه اگه ایشون بخواد یک ملی‌گرایی رو ترویج بکنه، ولی یه تعریف مشخصی از ملی‌گرایی باشه. چون ما در کشور خودمون هم چندین نوع ملی‌گرایی داریم. ملی‌گرایی به سبک پهلوی، ملی‌گرایی به سبک عاطفه ملی، مصدقی، بختیاری، به سبک ملی مذهبی، کدوم از این ملی گرایی ها مد نظر ایشونه؟ بعد اینکه خب این تا اونجایی که به طرفداران ارزشی نظام برمیگرده، خب این یک نوع تخریب مبانی اعتقادی انقلاب اسلامی محسوب میشه، ترک کردن مکتب ایرانی، نه اینکه حالا جمهوری اسلامی و طرفدارانش اون ایده دولت ملت نیشن استیت رو واقعا نفی میکنن. نه، این درست نیست، تبلیغات سوئه، این صحت نداره. خب ملی گرایی که در شکل سکولار طرح میشه و میخواد ایران رو به عنوان یک کشور عرف سکولار در جهان معرفی بکنه، خب این مشکل داره، مثلا در عرصه روابط خارجی. و من فکر میکنم یکی از دلایل واکنش تند آقای فیروزآبادی به سخنان آقای مشایی همین باشه که ایشون احساس میکنه اون جایگاهی که ایران در منطقه و در سطح جهان اسلام برای خودش کسب کرده، برافراشتن یک نوع تفکر و دیدگاه انقلابی اسلامی، احساس میکنن این جریان با این سخنان خب در خطر میفته. این سخنان رو بعد در اون بستر تجزیه تحلیل کرد. یک نکته دیگه
میشد این نکته رو بذاریم توی صحبت بعدی و خیلی خوب تر میشه اونطوری. بسیار خوب،
باشه، چشم، ببخشید.
خواهش می‌کنم. آقای حقیقی، به نظر شما چی؟ حساسیت به گفته های اسفندیار رحیم مشایی درباره مکتب ایران رو تا چه حد باید یک حساسیت ایدئولوژیک دونست، اونچنان که آقای عابدین الان گفتن، و تا چه حد یک حساسیت به شخص اوست؟
رابطه آقای مشایی و آقای احمدی نژاد یک رابطه استراتژیکه. محافظه‌کاران یا گروه های اصولگرا و ارزشی کردن اینا رو از هم جدا میکنن، دچار یک توهم اساسی هستن، به این مفهوم که آقای احمدی نژاد هنگام خداحافظی آقای مشایی از مراسم تودیعشون در سازمان گردشگری گفت آشنایی من با آقای مشایی یکی از توفیق‌ها و انعام الهی بود که من روی کرده. یعنی مسئله فراتر از رابطه سیاسی است که ایشون فرض کنید رئیس دفترش باشه، یک رابطه معنوی ویژه ای آقای احمدی نژاد با آقای مشایی داره که در مقابل انتقاد روحانیون، دیگران و غیره هم همیشه اشاره میکنه که اگر شما با آقای مشایی صحبت بکنید، 2 ساعت با ایشون صحبت کنید، مرید ایشون خواهید شد. خب برمیگرده به رفتار خاصی که آقای مشایی داره، ذکر میگه، کارهای خاصی میکنه و یه پیشبینی‌هایی هم میکنه در مورد مسائل سیاسی و غیره که این رو نباید نادیده گرفت. ارزش‌گرایان یا اصولگرایان همشون میگن که خب تقصیر آقای مشایی است، یا حرف آقای مشاییه، یا آقای رسایی گفته که ایشون چون دوست داره آقای مشایی رو کور است. نکته دومی که سیاست آقای مشایی این هست که برخلاف گذشته که آقای احمدی نژاد طبقات فرودست رو تشویق میکرد، چون در انتخابات دور اول ما پول رو از پولدارا میگیریم میدیم به آدمای فقیر، اینها مسئله‌شون برای آینده است و آینده طبقه متوسط رو نشانه گرفته. خب این بر مبنای چه تئوریه؟ تئوری اول آقای احمدی نژاد و آقای مشایی این است: شما در هیچ مورد تفکیک نکنید، فقط عقل منفصل آقای احمدی نژاد آقای مشایی است. در عصر حضور امام زمان، این دولتی که هست یک دولت برگزیده امام زمانه. در عصر غیبت ما نیاز به مرجعیت داریم، به فتوا داریم و ولی فقیه داریم. در عصر حضور دولت امام زمان که چندین بار آقای احمدی‌نژاد میگفته که دولت ما دولت امام زمانه و هر جا من خواستم اشتباه بکنم یا هر جا نیاز به کمک داشتم امام زمان خودش کمک کرده، مثل سوئیس، نیویورک. در عصر امام زمان دیگه دولت نه به مجلس پاسخگوئه، نه حتی به ولی فقیه. به خاطر همین هم آقای صفار هرندی بعد از استعفا گفت که ارتباط با امام زمان در عصر غیبت فقط از طریق نواب عامه که اونم ولی فقیه میشه.
میشه پس بقیه تحلیل
تو صد دومیش هم بگم که بس کامل بشه. حالا برای اینکه ما آماده کنیم خودمون رو در عصر حضور، برای اینکه مدیریت ایشون حضور پیدا کنه که دولت 11ام در حقیقت دولت جهانی است، این دولت باید تداوم پیدا کنه در هیبت یا آقای مشایی یا یکی از همفکران نزدیک ایشون. پارادوکس اصولگرایان هم همینجاست: یا باید قبول کنی حرفای آقای مشایی و آقای احمدی نژاد 25 میلیون طرفدار داره، یا باید قبول کنن که انتخابات مخدوش بوده. و آقای احمدی نژاد هم از این زاویه داره بازی میکنه، چون اونا کارتی برای بازی کردن نداره.
ممنون آقای حقیقی. آقای مهدی، از زمانهای دور دوران مشروطیت و تمایلات چهرهایی مثل فتحعلی آخوندزاده در زمینه ایرانگرایی یا بعدش مورخ مشهور احمد کسروی که بگذاریم، در دهه 40 و 50 خورشیدی هم این گرایش خودش رو در دیدگاه اندیشه پردازانی مثل احمد فردید و ایرانشناسانی مثل احسان یارشاطر بروز داده. در میان اندیشه پردازان دینی هم ایدئولوگ روحانیت سیاسی مرتضی مطهری به خدمات متقابل ایران و اسلام توجه نشون داده. حرفای اسفندیار رحیم مشایی درباره مکتب ایران رو باید انعکاسی از این گونه بحثا در میان تکنوکرات ها دونست، یا طور دیگه ای اونطوری که مثلا آقای حقیقی و آقای عابدین بررسی کردن باید اینا رو بررسی کرد؟
با نظر دوتا از همکارامون بیشتر موافق هستم. آقای مشایی در گفته هایی که داشتن، صحبت هایی که تا به حال کردن، نشون میده که آشنایی زیادی با ریشه های تاریخی این قضیه ندارن و موازهشون بیشتر یک برد برداشت‌های فرهنگی برای حرکت‌های سیاسی است. ببینید آقای مشایی به طور مشخص راجع به مسئله مکتب ایرانی که صحبت کردن، یا کجا این صحبت رو کردن؟ در یک محیطی که یک سلسله از ایرانیان تحصیل کرده و با قول زبان امروز خودشون فرهیختگان ما از کشورهای خارج اومدن و علتی هم که اینا میان اونجا و گرایشی هم که دارن به ایران به خاطر ایران اومدن تا به خاطر اسلام اومده باشن، در یک مدار ناسیونالیستی دولت سعی میکنه این جمعیت رو بیاره تو ایران. آقای مشایی هم در اینجا سخنرانی میکنن به اون ملی گرایی رمانتیک با یک زبان خاص که ایران گوهر است، هر جا که گوهر است ایران است، عشق به ایران است و غیره ذلک. خب اینجا ایشون گرفتار مشکل میشن و این هستش هر نوع زبانی که به نحوی از آنها بحث ایران و ایرانیت رو مطرح بکنه و بخواد ایران رو در مرکز قرار بده، در ذهن عموم و حتی در ذهن خواص روحانی که در 30 سال گذشته در این مملکت دائم طبل اسلام رو زدن، این مسئله رو ایجاد میکنه که این تقابل بین اسلام و ایران داره ایجاد میشه و اون بحث رو زنده میکنه که دی گفته بودن که به هر حال ما اول ایرانی هستیم بعد مسلمان هستیم، و یا بعضن کسانی معتقد هستن از میان اصولگرایان که آقای احمدی نژاد واقعا اسلام بدون روحانیت رو میخوان و این مبنای اون بحث ها و اون طرف میرفت. آقای مطهری که مسئله رو یه مقدارم جلوتر برده بودن و گفته بودن اصلا این بحث ها اطرافیانشون افرادی هستن که بیشتر به گروه فرقان شبیه هستن، ایدئولوژی فرقانی دارن. بحثایی هم هست آقای سروش مطرح کرده بودن به صورت مبهمی البته که اینها متاثر از افکار آقای فردید هستن، ولی من حقیقتا این ریشه یابی ها رو زیاد دقیق نمیبینم، برای اینکه ایشون خیلی پراکنده گویی بیشتری میکنه. ایشون یک سیاستمدار هستن، رابطه شون به نظر من همونطور که آقای دکتر حقیقی گفتن رابطه استراتژیکه. الان آقای احمدی نژاد و دولت ایشون در میان روشنفکران و طبقه متوسط تحصیل کرده و فرهیخته جامعه جایگاه بسیار وسیع ندارن. اینها با یک زبان پاپولیستی روی کار اومدن و دولت خودشون رو تأسیس کردن، موقعیت بسیار شکننده و ضعیفی دارن و این یه نوع روی کرده به دوباره بخش‌های متوسط جامعه و تحصیل کرده جامعه و برگرداندن آنها و به قول معروف یک چشمک زدن به اون سو به صورت خیلی مبهم و سطحی متاسفانه، مثل بسیاری از چیزهای دیگه این دولت بسیار سطحی است، ریشه قوی هم نداره، انگیزه هاش هم کاملا سیاسی است.
ممنون آقای مهدی.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای عابدین، نکته‌ای رو که می‌خواستین بگین یادتون نره، ولی این رو هم بپرسم که حمله به اسفندیار رحیم مشایی آنچنان که آقای حقیقی گفتن به نظر شما جنبه اینو داره که به فردی که محمود احمدی نژاد اعتماد داره حمله میشه، یعنی حمله است برای تضعیف شخص رحیم مشایی، یا اینکه این تضعیف خودش در خدمت تضعیف محمود احمدی نژاده؟
بله، ببینید الان در طیف راستگرایان شکاف و گسل‌های زیادی مشهوره، ولی خب احساس میکنم که اکثریت اصولگرایان سعیشون بر اینه که یک نوع اختلافی ایجاد بکنن یا حداقل آقای رحیم مشایی رو از آقای احمدی نژاد تفکیک بکنن، یعنی این خطی که الان داره دنبال میشه، چون آقای رحیم مشایی بنها شخصیت بسیار جنجال انگیزیه، در گذشته نه چندان دور هم اظهارات ایشون در مورد اسرائیل و مسائل دیگه که جنجال انگیز بوده و اتفاقا واکنش صریح و تند برخی از اصولگرایان رو برانگیخته. بنابراین حالا علارغم اینکه من قبول دارم آقای مشایی ارتباطات نزدیکی با آقای احمدی نژاد دارن، ولی خب احساس میکنم که حملات رو که متوجه آقای مشایی نباید به آقای احمدی نژاد تعمیم داد. این موضع منه. اجازه است برگردم به سوال قبلی، این چیزی که خواستم قبلا طرح بکنم؟
بله حتما، بفرمایید.
بله، ببینید ما نباید از مقامات سیاسیمون حالا انتظار داشته باشیم که حتما فیلسوف باشن یا نظریه پرداز باشن. نه، در هیچ جای دنیا اینطوری نیست. رئیس جمهور یا نخست‌وزیری نباید لزوما حالا فیلسوف باشه یا یه آکادمیک باشه، دکتر باشه، پروفسور باشه. کسی از اینا همچین انتظاراتی رو نداره و بنابراین احساس می‌کنم که باید از این گونه ابراز نظرها پرهیز بکنن، چون یک نوع سطحی نگری و عدم شناخت با ریشه‌های تاریخی و فلسفی مذهبی این مسائل هست که اینا اصلا واقعا اشراف ندارن به این موضوع. تا اونجایی هم که به جامعه متوسط و تحصیل کرده ایرانی برمیگرده، حالا من با توجه به سفرهای متعددی که به کشور دارم و با جامعه فرهیخته و فرهنگی ارتباط دارم، اینه که احساس میکنم الان ملی‌گرایی که الان در کشور ما حاکمه خیلی فرق داره با ملی‌گرایی‌های گذشته. یک نوع ملی‌گرایی که میخواد همسو باشه با جهانی شدن، نمیخواد از دنیا عقب بیفته، و این تفکرهای ملی‌گرایانه به سبک پهلوی یا ملی مذهبی‌های قدیمی رو رد میکنه. این ما از این مرحله عبور کردیم. یعنی اگر آقای مشایی یا کسای دیگری میخوان با این طیف از جامعه ما ارتباط برقرار بکنن، به نظر من به بهتره که از سختی‌نگری عبور بکنن حداقل. اون نکته که می‌خواستم قبلا طرح بکنم اینه که من یک نوع همسویی عقیدتی و سیاسی می‌بینم بین اظهار نظرهای آقای مشائی و آن کسانی که منتسب به جنبش موسوم به سبز هستند و در پاییز گذشته شعار جمهوری ایرانی می‌دادند. فاصله بین اون کسایی که چنین شعارهایی رو طرح می‌کنن و آقای مشائی فکر نمی‌کنم زیاد باشه.
آقای حقیقی، در دنباله گفته‌های آقای عابدین و خود شما این تحلیل هم مطرح شده که حلقه حامیان محمود احمدی نژاد در میان جناح اصولگرا در صدد تبدیل کردن اسفندیار رحیم مشایی به نامزد این گرایش در انتخابات بعدی هستند. خود شما هم به این اشاره کردین، ولی این مسئله مطرح شده که این گونه ابراز نظرها درباره مکتب ایرانی، دوستی ایران و اسرائیل و غیره میتونه حرکاتی حساب شده باشه برای برانگیختن واکنش روحانیت با هدف جذب رأی کسانی که از روحانیت سیاسی ناراضی هستند. مثل سال 1384 این گونه تحلیلگران اظهار نظر میکنند که محمود احمدی نژاد با گفتمان مبارزه با فقر کوشید مخالفان اکبر هاشمی رفسنجانی رو جذب کنه. نظرتون درباره این گونه تفسیر و تحلیل چیه؟
آقای مشایی معتقد بایستی آقای احمدی نژاد رو از چنگال سایه آقای حسین شریعت مداری و مؤتلفه رهایی بده. آقای مشایی معتقده که یک وجه اصلاح طلبانه آقای احمدی نژاد داره که در پرتو این گرایشات تند جریانات ارزشگرا و اصولگرا مثل کیهان ناپدید شده و این داره اون بخش رو احیا میکنه و نشون میده. و خب کلید انتخابات ریاست جمهوری دور بعد یک روز بعد انتخابات زده شده با همون انتخاب آقای مشایی به عنوان معاون اول که مورد قبول واقع نشد و الان رئیس دفتر هست. این دولت که ارتباط ویژه‌ای داره با امام زمان، این دولت است که بایستی این فکر و این ایده با تداوم پیدا کنه و الان بیشتر توجه اونها این است که آقای مشایی این کارو بکنه. و برای اینکه این کارو بکنه، طبقات متوسط هست، نارضایتی اونها ریشه اجتماعی داره، سیاستایی که در مورد مسئله حجاب مطرح شده و غیره، همه اینها مبنی بر این هست که بایستی از لحاظ اجتماعی فضا باز بشه. هرچند که سیاست دولت آقای احمدی نژاد از جنبه سیاسی بسته کردن اوضاع و احوال هست، این سیاست درست جایی استفاده میکنه که طرف مقابل گیر کرده، به این مفهوم که درسته که اینها به اصلاح طلبا نزدیک شدن در یه جاهایی، ولی این شعارها جای خودش رو هم متفاوت میکنه. بحث حاکمیت قانون و مسئله توسعه سیاسی و در ارتباط با آمریکاست. سیاست آقای مشایی، اون چیزی که کیهان با آقای مشایی حمله میکنه و ناراحتی اونها، تلاش های پشت پرده خیاط خلوت ایران بوده که آقای مشایی انجام داده از طریق واسط هایی برای اینکه بتونه رابطه با آمریکا رو باز کنه، حالا چه از طریق مذاکره و یا چه از طریق قولقرارهایی که داده میشد که خب بخشی از اینها در توافق ژنو تبلور پیدا کرد. خب و این تناقض این دیدگار هم مطرح میکنه، چون دائما آقای احمدی نژاد مطرح میکنه که دولت آمریکا در حال سقوطه و بعد معلوم نیست اشتیاق اینا برای که با آمریکا بخوان مذاکره کنن و توافق برسن از چی ناشی میشه اگر در حال زوال و سقوط است. ولی به هر حال اصل دعوایی که کیهان و جریانات ارزشگرا مطرح میکنن، به نظر من اصلشون در مورد بخشی از این تلاش هاست و بخشش هم از این هست که آقای احمدی نژاد نشون داده که یا آینده جمهوری اسلامی با ما معنی پیدا میشه یا نباید معنی داشته باشه. مشکل بعد از انتخابات، یعنی میگه آقا من رأیم بیش از همه نهادهای جمهوری اسلامیه، حتی از نهاد رهبری رأی من بیشتر هست، 25 میلیون رأی برده، هیچ نهادی در جمهوری اسلامی چنین رأی نبرده، کل مجلس هم چنین رأی نبرده، بنابراین همه باید در ذیل من معنی پیدا کنن. انتقادات اونها در حد انتقادات خوانندگان روزنامه‌ای که آن بیشتر از اون نیست و از اینجاست که داره به اونها گیر میده و اونها هم خب جوابی برای این موضوع ندارن. اگر واقعا مبنا رأی مردم باشه و اونها قبول کرده باشن که آقای احمدی‌نژاد 25 میلیون رأی برده، چیزی خودشون تبلیغ میکنن، بنابراین در مقابل چیزی که خودشون درست کردن، خودشون تبلیغ کردن و به خاطر اون یک سال مخالفین رو برخورد کردن، حالا باید جواب بدن به این قضیه. این جایی که آقای احمدی‌نژاد درست داره استفاده میکنه، چون اونها هم نمیتونن به راحتی آقای احمدی‌نژاد رو حذف کنن.
آقای مهدی، آقای عابدین اشاره کردن به همسویی عقیدتی که به گفته ایشون نشون میبینن میان گفته‌های اسفندیار رحیم مشایی و رگه‌هایی از جنبش سبز. جنبش سبز در این دعوا در کجا وایساده به نظر شما؟
ببینید، من متاسفانه این همسویی رو نمیبینم. افکار آقای مشایی خیلی پریشان‌تر از اون هست که با افکار حداقل منسجم‌تر نیروها و شخصیت‌های اصلاح طلبی که ما می‌شناسیم حداقل مطرح باشه. از طرف دیگه آقای مشایی اصلاً از نظر وزن روشنفکری تا به حال نه آثاری نه جای پای شبیه به هیچ یک از نظریه پردازان و روشنفکران اصلاح طلب نداشته. اینها افرادی هستند که بیشتر در جبهه با هم آشنا شدن، از اونجا اومدن بیرون به صحنه قدرت و اجرایی رسیدن، امروز هم در رأس قدرت هستن. این رفتارها رو هم اینقدر در مسیر آیندان چنان که آقای حقیقی میبینه من نمیبینم. علتش هم این هستش که آقای مشایی با توجه به این بحث‌ها و سابقه‌ای که برای خودشون ایجاد کرده امکان نداره که برای دوره بعد شورای نگهبان بتونن در بیان که به عنوان کاندید تایید شده اصلا بیان بیرون. دور دوم آقای احمدی نژاد است، بعد از این دورم دیگه ایشون تمام شده است. مثلا اینقدر نباید با جدی بگیریم، حرکات مقطعی است. این تبله‌ها و این صداهای مختلف با هم برخوردهای ایجاد می‌کنن و این یه مقداری هم واکنشی است. من فکر نمی‌کنم جنبش سبز
چه نکته دارم اجازه است من اینو تعریف کنم چون سخنانم از دیگران کوتاه‌تر بود.
اجازه بدین. بله دیگه میرسیم به شما. بزن آقای مهدی شما لطفاً تموم کنید.
به هر حال حرف عمده من این هستش که این چه که بیشتر به نظر من توجیه این مسائل هست این هستش که بسیاری از افراد تا به حال نتوانستن، به خصوص گروه‌های اصلاح طلب که اصلاً نتوانستن ضربه‌ای به آقای احمدی نژاد وارد بکنن، حداقل از زاویه اینکه موفقیت عملی داشته باشن که یکی از مثلا وزرایشون از کار بندازن. غیر ازالک بیشتر اصولگرایان هستن که با ایشون مشکلایی دارن و در حمله کردن به آقای احمدی نژاد مشکل دارن. با توجه به حمایت رهبری آقای مشایی و گفته‌هاش و رفتارهاشون ضعیف‌ترین حلقه است که اینا می‌توانن حمله از اونجا به آقای احمدی نژاد هم انجام بدن و البته به شخص ایشون هم که خود ایشون مسائلی رو مطرح می‌کنن که مسئله زاست و این مسئله بیشتر سیاسی است به نظر من.
خیلی خوب، دعوای بین سرلشکر فیروزآبادی و اسفندیار رحیم مشایی به کجا می انجامه؟ آقای عابدین اول شما.
قبل از اینکه به این جواب بدم اجازه بدید فقط دو تا مورد من طرح بکنم. یکی برمیگرده به بیانات آقای حقیقی در کانادا که گفتن خیلی سخته برای طیف محافظه‌کار برای حمله به آقای احمدی نژاد. ببینید به هر حال در کشور ما قانون هست و قوای مختلفی وجود دارن و الان دعوایی که بین مجلس و قوه مجریه برقراره در مورد مصوبات مجلس و شورای نگهبان یک نمونه بارزی از اینه. این رئیس جمهور حالا 20 میلیون 25 میلیون رأی ورده، ایشون در رأس امور خیلی این مجلسه که در رأس اموره. نکته دوم که برمیگرده به سخنان دکتر مهدی که ایشون گفتن که همچین همسویی رو نمیبینن. من نگفتم که حالا آقای مشایی در جبهه اصلاح طلبان قرار داره، خیر، ولی اونجا که به عبور از مبانی اصولی انقلاب اسلامی برمیگرده، یعنی گذر از اون اسلام گرایی ایرانی و وارد شدن به محیط ملی گرایی، از اون نظر خود اشتراکاتی موجوده بین دیدگاه‌های آقای مشایی و دیدگاه‌های رده‌هایی از جنبش موسوم به سبز. حالا برمیگردم به سوال شما که این به کجا میانجامه. در حال اونجایی که به طرفداران نظام برمیگرده آقای فیروزآبادی در جایگاه بسیار بسیار بالایی قرار داره، خیلی بالاتر از افرادی چون آقای مشایی، و من احساس میکنم که اگر آقای مشایی جدی باشه در اعتراضشون به آقای فیروزآبادی در این زمینه ایشون با شکست مواجه خواهند شد. ایشون میگم شخصیتی نیست که جایگاه عمیقی در کشور داشته باشه از نظر روشنفکری و فرهنگی که ایشون صفره. این نه شناختی با مجامع کارشناسی دارن، با مجامع روشنفکری، و سخنانشون هم خیلی شکننده، پریشان و آشفته است. بهتره ایشون فقط در جایگاه خودش عمل بکنه، از خطوط قرمز عبور نکنه.
آقای حقیقی جواب شما به همین سوال.
اول به جواب آقای اشاره کنم. ببینید یعنی اگر اونا قبول کنن که آقای احمدی 25 میلیون رأی آورده، به این حرفا رأی داده شده، پس اون انتقادی رو که آقای احمدی نژاد مطرح میکنه که میگن بیش از همه اینا رأی آوردن،
سخنان شما خیلی اشکال داره آقای حقیقی. ایشون که 100 میلیون هم رأی آورده باشه اشکالی نداره، در حوزه‌های مختلف میشه با ایشون برخورد کرد. میگم در کشش قانون حاکمه. از وجه هست این کاری
که ببین بحث آقای احمدی‌نژاد نیست که میگه رأی که به من داده شده نشانه مشروعیت منه، پس شما وقت مسئله رأی رو باید بذارید کنار.
آقای حقیقی اجازه بدین که بپذیریم که حالا با هم در این مورد اختلاف نظر داریم.
ببینید آقای فیروزآبادی صحبتی که کرده خیلی تند هست و خب معلومه چرا عملی نمیکنه، که خود این تناقض ایجاد میکنه. ایشون عضو شورای امنیت ملی، رئیس ستاد مشترک، معتقد ایشون جرم امنیتی مرتکب شده. خب معلومه چرا دستگیر نمیکنه؟ مگه میشه که جرم امنیتی انجام بده و بعد همینجور راحت بچرخه و بعدم رئیس جمهورش دفاع کنه؟ پس رئیس جمهور هم مقصر هست. پس نکته اول قضیه. ولی چون معمولا آقای فیروزآبادی با نهاد رهبری بس هست، به خصوص این حرفی که زده که تندترین حرفی است که در مورد آقای مشایی زده شده، نشانگر نگاهی است که نهاد رهبری داره به آقای مشایی. قبلا هم به آقای احمدی نژاد ظاهرا تذکراتی داده شده مجددا که ایشون بردارن و ایشون گوش نکرده. این جایی است که به نظر من ایشون درگیر میشه با رهبری نظام و باید ایشون تصمیم بگیره که میخواد چیکار بکنه.
آقای مهدی، پاسخ شما به همین سوال.
من معتقدم مثل بسیاری از موارد دیگر، شخصیت هایی که در رأس این نظام هستن پاشون فراتر از حوزه قانونی خودشون و حتی ظرفیت های دیگر خودشون میذارن. همچنان که قبلا هم آقای جنتی اسنادی رو آشکار میکنن یا مطالب رو میگن که اینا هیچ کدومشون به جای نمیرسه، و این مثلا به نظر من فقط یک فشار روانی با آقای احمدی نژاد از نظر سیاسی و قاعدتا به مسکوت کردن یه مقدار آرام کردن بحث های آقای مشایخ خواهد انجامید. من فکر میکنم هیچ پیامد حقوقی داشته باشه. این مسئله خیلی گذراتر از این خواهد بود، جایگاهی نداره به اون صورت. ولی خب وقتی یک فردی در رأس نیروی نظامی کشور این جمله رو به کار میبره، جمله بسیار سنگینی است و فشاری است به بخش اجرایی دولت، و عملا آقای احمدی نژاد باید این رو مد نظر داشته باشن.
با سپاس از شما آقای اکبر مهدی، آقای علیرضا حقیقی و آقای ماهان عابدین، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
خب به این ترتیب به پایان این مجله نیمروزی نیم ساعته میرسیم. در ادامه، یعنی حدود که نه، رأس ساعت 3 بعد از ظهر با شما خواهیم بود با مشروع خبرها و گزارش‌ها. تا اون هنگام براتون لحظات خوبی رو آرزو میکنم.